نوار شماره 560 جی قسمت دهم کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون جلد دوم اثر میکا والتاری ترجمه و اقتباس از ذبیح الله منصوری صفحه 721 من بدان که خدایان تو را بدبخت‌تر از آنچه تصور می‌کردی نمودند، زیرا رازی که نه من می‌توانستم به تو بگویم و نه مریت این است که تهود فرزند تو بود و چون تو با مریت زندگی می‌کردی او از تو باردار شد و این طفل را زایید، ولی چون تو را از ته قلب دوست می‌داشت و نمیخواست که وجود او سبب شود که به مقام و حیثیت مردی چون تو که پزشک سلطنتی هستی لطمه وارد بیاید، نگفت که این فرزند مال تو میباشد، چون در آن صورت تو مجبور میشدی قبول کنی که با او کوزه شکسته ای و وی همسر رسمی تو میگردید. بارها مریت در این خصوص با من صحبت کرد و هر دفعه میگفت میل ندارد که مردم زنی را همسر رسمی سینوهه بدانند که آن زن در میخانه خدمت می کرده و شایستگی آن را ندارد که در کنار او زندگی کند و امروز در طبس و سایر نقاط مصر مردانی هستند که می گویند ما از دست مریت خدمتکار میخانه دوم تمساح باده نوشیده ایم. و تو سینوهه ارباب من، اگر دیوانه نشده بودی روزی که من به تو گفتم که از طبس برو و مریت و تهوت را هم با خود ببر از اینجا می رفتی، لیکن تو حاضر نشدی که از این شهر بروی و در نتیجه دو نفر بر اثر دیوانگی تو به قتل رسیدند. من بعد از شنیدن این حرف سکوت کردم و قدری او را نگریستم و گفتم آیا این حرف راست است؟ اما دریافتم که این سؤال مورد ندارد، چون کاپتا چه راست بگوید چه دروغ، آن دو نفر از بین رفتند. محازا حس می کردم که گفته کاپتا راست است، زیرا مریت هم به من گفته بود رازی وجود دارد که نمی تواند به من بگوید و لابد راز مزبور همین بود. من بعد از وقوف بر این امر گریه نکردم، زیرا روح و اشک چشم من چون سنگ شده بود و نمی توانستم گریه کنم، ولی نمی توانستم فکر نکنم و می دیدم که میکده دم تمساح می سوزد و شعله های آتش زبانه می کشد و بوی سوختن لاشه ها به مشام می رسد و جنازه مریت همسر عزیز و فرزند من تهود هم در آن میکده می سوزد. وقتی به یاد می آوردم که لاشه فرزند من در کنار لاشه غلامان و باربران بندر می سوزد و مبدل به خاکستر می گردد، از فرط وحشت نزدیک بود به راستی دیوانه شوم، زیرا تهود فرزند من از نسل خدایان بود، زیرا خود من از نسل فرعون یعنی خدایان هستم. اگر من می دانستم که تهود فرزند من است طوری دیگر عمل می کردم، زیرا یک پدر به خاطر فرزند خود کارهایی می کند که برای خود انجام نمی دهد. اما وقت گذشته بود و لاشه های خواهر و فرزند عزیزم در وسط آتش می سوخت و من نمی توانستم که حتی جنازه آنها را از نابودی نجات بدهم و به دست خود هر دو را مومیایی نمایم و در یک قبر بزرگ و محکم قرار بدهم. چون جنگ تمام شده بود کاپتا به من گفت بیا برویم که تو را نزد آمی و پپیت آمون ببرم و آنها اکنون در ساحل نیل هستند و تو نزد آنها بیشتر امنیت خواهی داشت. وقتی من نزد آنها رفتم دیدم که آن دو نفر در محله فقرا کنار نیل روی تختی نشستند و مشغول مجازات صلیبی ها هستند. سربازان سیاه پوست و شردن لحظه به لحظه اسرای صلیبی را نزد آن دو نفر می آوردند و آنها در مورد اسیران اینطور اجرای عدالت می کردند. هر صلیبی که مسلح بود و اسیر می شد سرنگون مصلوب می گردید و او را از دیوار می آویختند. هر یک از پیروان صلیب که با اموال غارت شده دستگیر می شدند طعمه تمساح ها می گردیدند و دست ها و پاهای آنان را می بستند و در نیل می انداختند و صدها تمساح که منتظر طعمه بودند با آنها حمله ور می شدند. صلیبی های عادی را که نه مسلح بودند و نه اموال غارت شده در دست آنها دیده می شد شلاق می زدند و آنگاه به معدن می فرستادند. زنهای پیروان صلیب را به سربازان سیاه پوست و شردن وامی گذاشتند که آنها را به کنیزی ببرند و چون در منازل پیروان صلیب دیگر چیزی باقی نمانده بود که سربازان آمون و سایر خدایان به غارت ببرند فرزندان آنها را اسیر می کردند و برای فروش به بازار می بردند. کنار شط نیل با بدارا ویختن و در رودخانه انداختن و شلاق زدن پیروان صلیب یک قتلگاه و مرکز شکنجه بزرگ به وجود آمده بود و آمی برای اینکه محبت و توجه کاهنان آمون را به طرف خود جلب نماید می گفت من خون کثیف را از سراسر مصر دور خواهم کرد. پپیت آمون بدون ترحم پیروان آتون را به قتل می رسانید یا به شلاق می بست که به سوی معدن بفرستد، زیرا وقتی پیروان آتون در تبس فاتح شدند خانه او را مورد چپاول قرار دادند و گربه های وی گرسنه ماندند و پپیت آمون نمی توانست این موضوع را فراموش کند و در آن موقع فرصت به دست آورده بود که انتقام خود و گربه هایش را از پیروان صلیب بکشد. مدت دو روز کنار نیل کشتار ادامه داشت و روز دوم تمام دیوارهای منازل فقرا در ساحل نیل با لاشه کسانی که آنها را سرنگون از دیوار آویخته بودند مستور گردید. کاهنان آمون در روزهای بعد با شادمانی مجسمه خدای خود را بلند کردند و برای او قربانی نمودند و خطاب به مردم گفتند دیگر در مصر قحطی وجود نخواهد داشت و کسی اشک نخواهد ریخت، برای اینکه آمون مراجعت کرده و خدایی او تجدید شده و آمون کسانی را که به وی عقیده دارند برکت خواهد داد. اکنون شروع به کار کنید و در مزارع آمون بذر بکارید و مطمئن باشید که آمون در قبال هر تخم که در خاک می‌کارید به شما 10 بار 10 تخم خواهد داد و گندم در مصر بدون ارزش خواهد شد. ولی نه قحطی از مصر رخت بربست و نه هرج و مرج از تبس برافتاد. سربازان سیاه پوست و شردن مالک جان و مال و زنها و فرزندان مردم در شهر تبس بودند و هر کرا که می توانستند می کشتند و زن و فرزندانش را می فروختند و عده‌ای از کسانی که جزو شاخداران و پیروان آمون بودند به دست سربازان مزبور کشته شدند، زیرا آن سربازها نه آمون را می شناختند و نه آتون را و منظورشان فقط کسب درآمد و تحصیل فلز بود. نه آمی می توانست جلوی سربازان مزبور را بگیرد و نه پپیت آمون و مامورین فرعون در تبس به کلی ناتوان شدند، زیرا کاهنان آمون فرعون را از سلطنت خلع کردند و گفتند که او کذاب و ملعون است و دیگر نباید در مصر سلطنت کند و جانشین وی باید به تبس بیاید و مقابل آمون رکوع کند و آن وقت او را فرعون مصر خواهند دانست. بعد از اینکه آمون در تبس روی کار آمد من باز مدتی در آنجا ماندم، برای اینکه نمی توانستم از آن شهر بروم و اصلا مثل این بود که قوه هر نوع اخذ تصمیم از من سلب شده بود. من راه می رفتم، غذا می خوردم ولی خود را نمی شناختم، گویی که من مبدل به شخصی دیگر شدم که وی در نظرم بیگانه است. از فرعون در شهر افق هم خبری به من نمی رسید، ولی طبق شایعاتی که به توس واصل شد می دانستم که در افق هم اوضاعی ناگوار حکم فرماست. آمی که قصد داشت به افق برود پپیت آمون را حکمران تبس کرد و بعد عازم رحیل گردید و قبل از رفتن به من گفت سه سینوهه، به طوری که می‌دانی کاهنان آمون فرعون را از سلطنت خلع کرده و او را ملعون نمودند و من می‌خواهم به افق بروم تا به او بگویم که دست از سلطنت بردارد و مقاومت نکند. در این سفر بهترین است که تو با من باشی، برای اینکه وجود یک پزشک مانند تو هنگامی که من می‌خواهم اخناتون را از سلطنت منصرف کنم مفید است. آیا میایی که به اتفاق به افق برویم؟ گفتم بله میایم، زیرا فکر می‌کنم برای اینکه ظرف بدبختی من لبریز شود و خدایان مرا از این حیث ممتاز نمایند، این یک آزمایش تلخ هم ضرورت دارد. ولی آمی نفهمید که من چه میگویم و بعد ما عازم افق شدیم. در همان موقعی که ما از تبس به طرف افق به راه افتادیم، هرمهوب هم از تانیس عازم افق شد. ما برای اینکه به افق برویم در طول جریان نیل حرکت میکردیم و او مخالف با جریان شط راه میپیمود، به طوری که من بعد مطلع شدم در سر راه هرمهوب سکنه شهرها معابد قدیم آمون را گشودند، مجسمه وی را برپا کرده بودند، ولی هرمهوب ایرادی به آنها نمی گرفت و می خواست که زودتر خود را به افق برساند، چون وی حدس می زد که آمین قصد دارد که در مصر قدرت کامل به دست بیاورد و هرمهوب مایل نبود که آن مرد در سرزمین نیل دارای قدرت مطلق گردد. وقتی که ما به افق نزدیک شدیم دریافتم که شهر افق مثل یک شهر ملعون شده به نظر می آید، زیرا تمام راه‌هایی را که منتهی به آن شهر می شد کاهنان آمون و شاخداران بسته بودند و نمی گذاشتند که هیچ کس به افق برود. کسانی هم که از افق خارج می شدند که به جای دیگر بروند، به یک شرط آزادی عبور داشتند و آن اینکه برای آمون قربانی نمایند و نشان بدهند که معتقد به آمون هستند و در غیر این صورت آنها را شلاق می زدند و به معدن می فرستادند. از راه شط نیل هم که شاهراه افق است، کسی بدون اجازه کاهنان آمون نمی توانست عبور کند، برای اینکه کاهنان مزبور شط نیل را به وسیله زنجیر مسین بسته بودند. لیکن چون آمی برای این می رفت که فرعون را از سلطنت برکنار کند و کاهنان می دانستند که وی از متحدین آنان است، زنجیرها را مقابل کشتی گشودند و ما عبور کردیم. وقتی کشتی وارد شهر شد، من از مشاهده باغهای افق حیرت نمودم، زیرا گلها و سبزها در باغها خشک شده بود و درختها نشان می داد که باغ‌ها را آبیاری نکردند. در مواقع دیگر وقتی انسان روی نیل از وسط افق حرکت می‌کرد، صدای پرندگان را در باغ‌های دو ساحل یمین و یسار می‌شنید. لیکن آن روز من صدای پرندگان را نشنیدم و مثل این بود که طیور از آن شهر مهاجرت کردند. باغ‌هایی که فرعون و نجبای مصر با زحمت بسیار به وجود آورده بودند، به مناسبت مهاجرت نجبا و رفتن خدمه ویران به نظر می رسید، زیرا کسی نبود که به درختها آب بدهد. از بعضی از باغها بوی لاشه های گندیده متصاعد می شد و بعد از اینکه من علت رایحه را پرسیدم، فهمیدم که چهارپایان در استابل و سگها در کلبه از گرسنگی و تشنگی مردند و لاشه آنها متعفن شده است. ولی فرعون و خانواده او از کاخ سلطنتی افق بیرون نرفته بودند و در آنجا می زیستند و عده‌ای از خدمه وفادار و درباری های سال خورده نیز در آن کاخ زندگی می کردند. خدمه به مناسبت وفاداری نمی توانستند فرعون را ترک نمایند و درباری های پیر می دانستند که کاری از آنها ساخته نیست که به جای دیگر بروند. من بعد از ورود به افق متوجه شدم که فرعون و درباری ها از دو گردش ماه به این طرف، یعنی 60 شبانه روز، از اوضاع خارج بدون اطلاع هستند، زیرا کاهنان آمون نمی گذاشتند خبری به دربار مصر برسد. در کاخ سلطنتی کمبود خاروبار احساس می شد و درباری ها مثل خود فرعون با اغذیه ساده به سر می بردند. آمی به من گفت چون تو نزد فرعون مقرب هستی و وی به تو اعتماد دارد و می داند که دروغ نمی گویی، پیش او برو و آنچه اتفاق افتاده به اطلاعش برسان. من با روحی افسرده نزد او رفتم و فرعون که سر به زیر افکنده بود سر بلند کرد و من دیدم که فروغ چشمهای او کم شده و فرعون گفت: سینوهه، آیا از بین دوستان من تو تنها مراجعت کردی یا اینکه دیگران هم آمدند؟ من در تبس کسانی را داشتم که با من دوست بودند و من هم آنها را دوست می داشتم. به من بگو که آنها چه می کنند. گفتم: ای فرعون اخناتون، خدایان گذشته به خصوص آمون که تو آنها را سرنگون کردی بار دیگر در تبس خدایی می کنند و کاهنان مجسمه آمون را برپا کردند و مثل قدیم برایش قربانی می نمایند و مردم از این که خدایان خود را یافته اند خوشبخت می باشند و بر تو لعن می فرستند و تو را ملعون می دانند و نامت را در همه جا از روی معبدها و مجسمه ها و کتیبه ها محو می نمایند و می گویند که تو فرعون کذاب هستی و باید از سلطنت برکنار شوی. فرعون وقتی این سخن را شنید به هیجان آمد و صورتش قدری سرخ شد و گفت: سینوهه، من راجع به اوضاع تبس از تو پرسش نکردم، بلکه پرسیدم که دوستان من چه شدند و یاران من چه می کنند. گفتم: اخناتون، تو به دوستان خود چه کار داری و برای تو چه اهمیت دارد که آنها زنده یا مرده باشند؟ آنچه برای تو دارای اهمیت است زنها، فرزندان و دامادهای تو هستند، ولی زن تو ملکه نفرتیتی و فرزندانت در کنار تو می باشند و یکی از دامادهای تو سمنخگر در رود نیل مشغول صید ماهی است و داماد دیگرت توت با عروسک بازی می کند و هر روز عروسکهای خود را مومیایی می نماید و در قبر جا می دهد. توضیح حاشیه: فکر تهیه وسایل مرگ و زندگی در دنیای دیگر طوری در مصر قدیم قوت داشت که حتی کودکان هنگام عروسک بازی عروسک ها را مومیایی می کردند و در قبر می نهادند و قبل از اینکه آتون خدای جدید در مصر روی کار بیاید، طوری که مورخین تاریخ مصر از روی اسناد موجود می گویند، مردم آن کشور گویی فقط برای این زندگی می نمودند که وسایل مرگ خود را فراهم کنند و بمیرند. و منظور این است که خوانندگان حیرت ننمایند چرا اطفال در موقع عروسک بازی با بازی مراسم تدفین خود را سرگرم می کردند. مترجم ادامه متن: فرعون مثل این که کلام مرا نشنیده است گفت: دوست من توتمس که دوست تو نیز بود کجاست و چه می کند؟ و کجاست این هنرمند بزرگ که با هنر خود سنگ مرده را زنده می کرد و به احجار عمر جاوید اعطا می نمود؟ گفتم: اخناتون، او چون نسبت به تو و خدای تو وفادار بود به دست سربازان سیاه پوست به قتل رسید و او را با نیزه ها سوراخ کردند و جسدش را در نیل انداختند. تمساح ها وی را قطعه قطعه نمودند و اکنون در کارگاه مردی که تو میگویی به سنگ جان و عمر جاوید میبخشید، هنگام شب شغال ها زوزه میکشند. اخناتون مثل اینکه پرده ای را از مقابل صورت دور مینماید، دست را تکان داد و سپس نام عده ای از دوستان خود را که در تبس بودند برد. بعد از ذکر هر اسم من میگفتم: او برای تو و خدایت کشته شد، یا میگفتم: زنده است و اینک برای آمون قربانی می کند و تو را لعن می نماید. وقتی فرعون از ذکر نام دوستان خود فارغ گردید، من گفتم: ای فرعون، بدان دوره خدایی آتون تمام شد و او را سرنگون کردند و یک مرتبه دیگر آمون در جهان به خدایی رسید. فرعون دستهای لاغر خود را تکان داد و چشم به نقطه دور دست مقابل خود دوخت و گفت: آتون خدایی است ازلی و ابدی و نامحدود و یک خدای نامحدود نمیتواند در یک دنیای محدود جا بگیرد، ولی زا عجیب نیست که او را سرنگون کرده باشند. ولی اکنون که آتون از بین رفته، همه چیز به شکل اول برمیگردد و جهل و وحشت و کینه و ظلم بر جهان حکومت میکند و به همین جهت بهتر است که من بمیرم و دوره جدید خدایی آمون و سایر خدایان ترس و ظلم را نبینم و ای کاش من به دنیا نمی آمدم تا اینکه شاهد این همه مظالم و بدبختی باشم. گفتم ای فرعون، تو که می دانستی که یک خدای نامحدود در این دنیای محدود نمی گنجد و افکار کوچک مردم قادر نیست که یک خدای بیشکل و نادیدنی را بپرستد، برای چه این خدا را آوردی و او را به مردم شناسانیدی و چرا این همه خون به زمین ریختی؟ آخر تو که اینجا نشسته ای و فرزندت را مقابل چشمت به قتل نرسانیده اند و زنی را که دوست می‌داری مقابل دیدگانت سوراخ سوراخ نکرده اند، نمی توانی بفهمی که خدای تو چگونه مردم را بدبخت کرد و چقدر از بیگناهان را به قتل رسانید و چطور سبب شد که زنهای توانگر که تا دیروز طبقهای زر داشتند برای یک لقمه نان که به فرزندان خود برسانند خود را به سیاه پوستان تسلیم کردند و تازه اینها نیکبخت بودند، زیرا سیاه پوستان به زنهای دیگر تجاوز می کردند بدون اینکه یک لقمه نان به آنها بدهند. و آیا سعادتی که تو می خواستی بعد از این نصیب ملت مصر بکنی به این همه بدبختی و فجایه می ارزید؟ اخناتون، تو جنگ طبس را ندیده ای و نمی دانی که شاخداران چه جنایت ها کردند، ولی قبل از آنها صلیبی ها همین جنایات را علیه شاخداران نمودند که خدایان آنها را از بین ببرند. من فرض می کنم که در پایان این جنایات دنیایی که خدای تو می گفت به وجود می آمد و تفاوت بین غنی و فقیر و ارباب و غلام از بین می رفت. ولی کیست که باید مسئولیت خون این همه بیگناه را که کشته شدند و سوختند و سوراخ سوراخ گردیدند و کالبد زنده آنها را به کام تمساح‌ها انداختند بر عهده بگیرد؟ تو ای فرعون که می دانستی خدای نامحدود و نامرئی تو در این دنیا نمی گنجد، چرا حکم کردی که مردم خدای تو را بپرستند تا این فجایع به وجود بیاید؟ فرعون گفت سینوهه، تو که مرا اینقدر ستمگر و مردم آزار می دانی نزد من توقف نکن و از اینجا برو که بیش از این از آزارهای من رنج نبری. از اینجا برو تا من دیگر قیافه تو را نبینم، برای اینکه از دیدار رخسار انسانی خسته شدم. ولی من به جای اینکه بروم بر زمین مقابل اخناتون نشستم و گفتم نه ای فرعون، من از نزد تو نمی روم، برای اینکه گویی هنوز ظرف سرنوشت من لبریز نشده و باید از این که هست بیشتر پر شود. وانگهی رفتن آسان است و همه می توانند بروند، ولی گاهی ماندن احتیاج به همت دارد و اگر دیدی که من حرفهایی به تو زدم که جنبه نکوهش داشته، ناشی از درد درون من است، زیرا من در تمس فرزند خود و زنی را که دوست می داشتم از دست دادم. دیگر اینکه آمی و هرمهوب قصد دارند نزد تو بیایند و مذاکره کنند و هرمهوب روی نیل نفیر زد و دستور داد که زنجیر مسی را قطع نمایند که کشتی های او بتوانند وارد افق شوند و من تصور می کنم که تا یک میزان دیگر هر دو بیایند. فرعون تبسمی تلخ کرد و گفت آمی مجسمه جنایت است و هرمهوب مجسمه شمشیر و نیزه، و آیا آتون انقدر مرا واژگون بخت کرده که فقط این دو نفر نسبت به من وفادار مانده اند و به سوی من می آیند؟ دیگر فرعون حرف نزد و من هم حرفی نزدم تا اینکه آمی و هرمهوب وارد شدند و من از رخسار آنها که سرخ بود دانستم که با یکدیگر مشاجره می کردند و با حال جر و بحث وارد کاخ سلطنتی شدند. Thank you. پنجم، به دست خود فرعون را کشتم.
آمی بعد از ورود بدون مقدمه و بیان که رعایت احترام فرعون را بکند گفت: اخناتون، تو دیگر نمیتوانی سلطنت بکنی، ولی اگر استعفا بدهی جان خیش را نجات خواهی داد، وگرنه تو را هلاک خواهند کرد. استعفا بده و سمنخگر داماد خود را به سلطنت انتخاب نما تا اینکه داماد تو از اینجا به تبس برود و برای آمون قربانی کند، و بعد از این قربانی کاهنان آمون بر سرش روغن خواهند مالید و کلاه سلطنت را بر سرش خواهند گذاشت. وقتی گفته آمی تمام شد، هرمهوب گفت: نیزه و شمشیرهای من سلطنت اخناتون را حفظ خواهند کرد و هم جان او را مشروط بر این که فرعون از اینجا به تبس برود و برای آمون قربانی کند، و گرچه کاهنان آمون وقتی فرعون را دیدند قدری خواهند قرید، ولی چون نیزه ها و شمشیرهای مرا میبینند سکوت خواهند نمود، و بعد هم اگر فرعون برای استرداد سوریه مبادرت به جنگ و حمله نماید، کاهنان مجبورند که با فرعون مساعدت کنند.
اخناتون مدتی هرمهوب را نگریست و بعد گفت: من چون فرعون زندگی کردم و چون فرعون خواهم مرد، هرگز برای یک خدای کذاب قربانی نخواهم کرد و هیچ وقت مبادرت به جنگ نخواهم نمود، زیرا خدای من از جنگ متنفر است. پس از این حرف فرعون دامان جامه خود را بلند کرد و روی صورت انداخت و از اتاق خارج شد و رفت، و هرمهوب و آمی و من در اتاق ماندیم. من بر کف اتاق نشستم و از فرط تأثر قوت برخاستن نداشتم و آن دورامی نگریستم و دیدم که آمی دو دست خود را باز کرد و خطاب به هرمهوب گفت: شمشیرها و نیزه های تو آماده است و تو می توانی از این فرصت نیکو برای سلطنت استفاده کنی و تصمیم بگیر و کلاه سلطنت مصر را بر سر بگذار. هرمهوب خندید و گفت: آمی، حال که بر سر گذاشتن کلاه سلطنت مصر اینقدر آسان است، تو چرا این کلاه را بر سر نمیگذاری؟ و تو چون میدانی که هر کس بعد از اخناتون پادشاه شود باید کشته او را بدرود، به من پیشنهاد میکنی که پادشاه مصر شوم، و اگر میدانستی بعد از اخناتون فرعون شدن آسان است، خود کلاه سلطنت را بر سر میگذاشتی. اخناتون کشور را دچار قحطی کرده و از این گذشته طوری مصر را ضعیف نموده که به طور حتم مصر مورد تهاجم قرار خواهد گرفت. بذری که اخناتون کاشته، یعنی قحطی و جنگ، باید از طرف خلف او درو شود، و اگر من بعد از اخناتون کلاه سلطنت بر سر بگذارم، مردم قحطی و جنگ را از چشم من خواهند دید، زیرا من نمیتوانم در مدتی کوتاه جلوی قحطی را بگیرم و نه از جنگ احتراز نمایم. وان وقت برای تو آسان است که مرا از تخت سلطنت به زیر بیاندازی. آمی گفت: چون تو نمیخواهی فرعون شوی، چاره ای نیست جز این که سمنخگر داماد اخناتون فرعون شود، و اگر او حاضر به سلطنت نشد، داماد دیگر توت سلطنت را خواهد پذیرفت و تا مدتی مورد خشم مردم قرار خواهد گرفت، تا اینکه قحطی از بین برود و اوضاع بهتر شود. هرمهوب گفت: من میدانم که تو برای چه میل داری که یکی از دامادهای اخناتون را فرعون کنی، زیرا میدانی که آنها در قبال تو دارای اراده نخواهند بود و تو میتوانی به نام آنها سلطنت نمایی. آمی گفت: ولی تو چون دارای یک ارتش هستی از من قوی تر میباشی، و به خصوص اگر بتوانی حاتی را عقب برانی قوی تر خواهی شد و هیچ کس نخواهد توانست که در این کشور با تو لاف برابری بزند. آن دو نفر قدری روی این زمینه با هم صحبت کردند و بعد آمی گفت: هرمهوب، من اعتراف میکنم که میخواستم تو را بر زمین بزنم و دستت را از ارتش مصر کوتاه نمایم، ولی امروز میبینم که من و تو به یکدیگر احتیاج داریم. اگر من نباشم تو نخواهی توانست که جلوی حاتی را بگیری، و اگر تو نباشی و جلوی هاتی را نگیری، من نخواهم توانست حکومت کنم، زیرا قوای هاتی در مدتی کم مصر را اشغال خواهد کرد. پس بیا که با یکدیگر متحد شویم و به خدایان مصر سوگند یاد کنیم که به هم کمک نماییم. هرمهوب گفت: من خواهان سلطنت مصر نیستم، ولی میل دارم که فرمانده ارتش باشم و قشون من فتح کند و برای این کار کمک تو نافع است. ولی میترسم که اگر با تو متحد شوم، تو در اولین فرصت به من خیانت نمایی و مرا بر زمین بزنی. و این گفته را تکذیب نکن، زیرا من تو را خوب میشناسم و لذا برای اتحاد با تو احتیاج به تضمین دارم.